بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا العبد المؤید و الرسول المصدد المصطفی الامجد حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد
و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و لا سیما بقیت الله المنتظر و الامام الثانی عشر سیدنا و مولانا و امامنا و هادینا القائم و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. انشاءالله خداوند توفیق بده که در این 10 شبی که 1 شبش دیشب گذشت در سر سفره ابی عبدالله الحسین علیه السلام هستیم و خدا را بر این نعمت که هستیم توفیق پیدا کردیم سر این سفره نشستیم شکر میکنیم و امیدواریم که عاشورای امسال نام ما در زمره عزاداران حضرت ابی عبدالله علیه السلام محسوب بشود. در این چند شب میخواهیم که این عرایض رو تقدیم بداریم که چطور شد امام حسین علیه السلام از سر تا سر کردار، افعال، گفتار در روابط اجتماعی، در عبادیات و مسائل دیگه توحید، یگانه پرستی تشعشع میکنه. اینا مربوط است به عوامل تربیت مادر، صلب پدر، لقمه پدر، محیط خانه، محیط جامعه، برخوردها، نحوه تغذیه، روابط اجتماعی، مسائل فکری، مسائل عاطفی و مانند اینها. اینا رو پارسال عرض کرده بودیم، دیشبم یه فهرستی از این مسائل رو خدمتتون تقدیم داشتم. امشب با یه مقدمه دیگری این یکی از ابعاد یا 2 قسمت از ابعاد شخصیت حضرت ابی عبدالله علیه السلام رو در قالب این که حضرت چه اخلاقیات و روحیاتی داشتن عرض میکنم. ایمان یعنی باور قلبی. ایمان لغت ایمان یعنی انسان خود رو در امن تسلیم حق قرار بدهد. ایمان یعنی باور قلبی، انسان خود را در امن حرم الهی و تصدیق حق تعالی و تسلیم اون حضرت قرار بدهد. این ایمان دارای مراتبی است. مرتبه اول ایمان و اسلام این است که انسان شهادتین رو بر زبان جاری کند، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و اشهد ان علی ولی الله. این ایمانه در مرتبه اول، اسلام در مرتبه اول. شهادتین انسان جاری میکنه برای اینکه بگوید که من شیعه هم هستم، میگوید که اشهد ان علی ولی الله. مرتبه بالاتر این باور قلبی است، تصدیق درونی است و باطنی است. این مرتبه بالاتر ایمانه. من قلبا قبول دارم، پذیرفتم، قلبا برام جا افتاده وجود حق تعالی، نبوت رسول خدا، ولایت و امامت و جانشینی امیرالمؤمنین و اولادش. اینم مرتبه دوم است. این مرتبه دوم که ایمان قلبیه مراتب داره. مرتبه اول که اظهار و ابراز شهادت، این مرتبه نداره، یه مرتبه است، اشهد ان لا اله الا الله میگیم، اقرار به توحید کردیم. مرتبه دوم که ایمان قلبی است دارای مراتبه. مراتب مقوله به تشکیک، شدت، ضعف، پایین تر، بالاتر، بالاتر، بالاترین، بالاترین، همچنین میره بالا. یعنی مراتب شدت و ضعف ایمان درک بسیار زیاده. اونی که مربوط به قلبه. یکی خیلی یقین داره، یکی کمتر یقین داره. از نظر آیات قرآن ایمان قلبی در مراتب پایینش با شرک هم جمع میشه. یعنی انسان ضمن این که خدا رو قبول داره، ضمن این که مبانی دین رو قبول داره، اما گاه کار رو ریایی انجام میده. من سخنرانی میکنم، حالا چهار تا کلمه بگم، ضمناً سال دیگه هم دعوتم بکنم. این شرکه. یه کسی مثلا خدای نکرده، البته ما در مجلسمون نداریم الحمدلله، انشاءالله نداریم، یه کسی روزه میخونه، همین دوست ما که قبل از ما توسل کردن به ساحت مقدس امام حسین علیه السلام، خدای نکرده در ذهنشون خلجان کنه که توسل کنم به حضرت ابی عبدالله علیه السلام، زمننم خوب میخونم و صدام خوب شده، پخته شدم. یا اون آقایی که قرآن میخونه، یا آقای پول میده برای غذای مجلس، برای نور مجلس، خب هم میخواد به امام حسین خدمت کنه، هم نظرش اینه که خب ما خدمت میکنیم، اعتبار پیدا میکنیم، اعتبار اجتماعی. این با مراتب اولیه ایمان قلبی جمع میشه. قرآن هم میگه این ایمان به خدا و به توحید با شرک جمع میشه. و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، در سوره یوسف آیه 106. و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر مردم ایمان ندارن به خدا مگر اینکه مشرکن، یعنی ایمانشون با شرک جمع میشه. خب ریا، سمعه، تظاهر، فقط لازم نیست که شرک این باشه که من بت بپرستم، ستاره بپرستم، بت پرست باشم، دارم میرم کار اداری انجام میدم، میگم خدایا توکل به تو، ضمناً اون مهندسم اونجا با من آشناس، این شرکه. من که کارم گیر نمیکنه، الحمدلله رفقای زیادی همه جا دارم. یه وقت آدم میگه که خدایا توکل به تو، ابالله ان یجری الامور الا به اسبابها، امور باید با اسباب طبیعی انجام بشه، دیشب هم اشاره کردیم. خدایا به تو سبب سازی، اگه اون مهندسم اونجا هست تو باید به ذهنش بندازی کار انجام بده، اگه اون رئیس کارخونم کمکی بکنه تو باید به ذهنش بندازی. معمولا هم انسان در اینجاها امیدی که میبنده به غیر خدا، خدا خودش وعده داده که اون امید به غیر خدا رو من قطع میکنم. در حدیث های قدسی هست که لا اقطعن عمل عامل غیری، قطع میکنم، میبرم آرزوی هر آرزومند به غیر خودم رو. آدم معمولا 10 نفر رو ردیف میکنه که این 10 نفر کارش انجام میدن، امید داره به 5 نفرشون، اتفاقا اون 5 نفر نمیشه، و اون 5 نفری که امید نداره میشه، خدا میخواد بگه که من هستم. این ایمان با شرک جمع میشه. و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اینو که عرض میکنم به خاطر این که ما سعی و کوششمون در این راه باشه که این ایمان همراه با شرک رو از هم سوا کنیم، شرکمون رو کمتر، ایمانمون رو بیشتر، اعتقادمون رو به توحید بیشتر. درس بخون، توکل بر خدا بکن، به درست اعتماد نکن، پول همراهت بردار سوار تاکسی بشو، اما به خدا توکل بکن. فاذا عزمت فتوکل علی الله، اسباب و ابزار و علل و مسببات و علل و عوامل مادی و فیزیکی رو باید ارج نهاد، اما باید بدونیم که سرسلسله تمام این علل و اسباب منتهی می شود به خدا، همش از خداست. خب ایمان بعدی یکی از مراتب ایمان، حالا نمیشه همه مراتب رو خیلی ریز کرد و دقیق گفت، برای اینکه مراتبش خیلی مقوله به تشکیکه، برای اینکه مراتب ایمان شاید بشه گفت به اندازه مثلا تعداد مردمه. البته اگه بخوام یک کمی به قول شماها فیکس کنیم در یه جاهایی، میگیم مراتب ایمان حالا چند تاست، مرتبه اول، مرتبه دوم، مرتبه سوم. حضرت ابیذر رضوان الله علیه 8 درجه ایمان داشته، مثلا 9 درجه داشته، حضرت سلمان 10 درجه داشته، 10 درجه است. روایات تعبیراتش مختلفه، ولی اگه بخوام خیلی ریز بکنیم خیلی ریزه. یه مرتبه بعدی از مراتب ایمان قلبی تسلیم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودن است. انسان تسلیم رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. این یه آزمایشه، این یه آزمایشه، آزمایش بزرگی هم هست. ایمان داری، باور داری خدا را، از بالا شروع کن. خدا گفته که رسول خدا، اگر به خدا ایمان داری، خدا گفته، رسول خدا هرچی گفت. ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. لذا این یک مرتبه بالای ایمانه، تسلیم رسول خدا. فلا و ربک، قسم به پروردگار تو پیامبر. لا یؤمنون، ایمان نمیارن، ایمان در این درجه ندارن، در این سطح ندارن. حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم، مگر اینکه تو را حاکم قرار بدن در اون اختلافات و ناراحتی هایی که بین اونها ایجاد شده. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. سینه‌شون تنگی نکنه وقتی تو قضاوت کردی و حکم کردی، به حکم تو عمل بکنن. مثل این خانواده های نباشن که وقتی اختلاف دارن میان پیش آدم، آدم یه حکمی میکنه، بعد که میرن بیرون خانم میگه من اصلا فلانی رو قبول ندارم، یا آقای میگه من قبول ندارم، یا الحمدلله هر دو میگن قبول ندارم. باز حد اشتراکشون بیشتره وقتی هر دو بگن قبول ندارم. نه، نسبت به رسول خدا ایمان سطح بالاتر از اونی که با شرک جمع میشه اینی که و یسلم و تسلیما، یه نوعی تسلیم پیغمبر بشن. این تسلیم پیغمبر شدن یک نوع آزمایش، امتحانه. برای اینکه اگر انسان تسلیم پیغمبر شد، معناش اینه که از بالا شروع کرده ایمان آوردن، خدا رو قبول داره، بعد پایینتر پیغمبرش رو قبول داره به عنوان پیغمبری که رسول من الله هست و یسلم و تسلیما. خب اینم یه مرتبه، یه مرتبه بالاتر. مرتبه بالاتر چیه؟ مرتبه بالاتر اینه که انسان هی تمرین میکنه. پس یک ایمان با شرک، یک ایمان با تسلیم پیغمبر، یک ایمان با اینکه اراده، مشیت، خواسته رو انسان ذوب کنه، در خواسته محبوب، در خواسته حق تعالی. این مرتبه بالاتر ایمانه. خب ببینید یه نکته رو توی پرانتز به شما بگم. در دین، جهانبینی دین، ضمن اینکه جهانبینی است که گفتم جهانبینی نیست بلکه خدابینی است، این خدابینی یک سری مسائل فکری صرف نظری نیست. مسائل فکری دین مسائل قلبی دینه، مسائل قلبی که مربوط به درون و روح و فؤاد انسانه، به عمل پیوسته است، یعنی جز عمل نیست. این رو شاید یه جایی لازم باشه وقت پیش بیاد اینو تحقیق بکنیم که در اسلام خیلی جالبه، خیلی جاها اسم خیلی از عملها رو علم گذاشتن و اسم خیلی از علمها را عمل گذاشتن. این رو به اصطلاح پروندش بمونه. خیلی وقت عمل رو میگن علم، علم را میگن عمل. یکی از اون جاهایی که عمل را میگن علم، علم رو میگن عمل، یه حدیث خیلی نابیست. میگوید پیغمبر اکرم میگوید که انا میزان العلم، من ترازوی علم هستم. ترازوی علم، این به اصطلاح کفتینش حسن و حسینن. علاقه این ترازو که این چوبیست یا آهنیست که وصل کرده با یه ریسمانهای کفه‌ها را، علیس فاطمه است. این حبلها که وصل کرده علاقه را به کفه‌ها، علیس. من ترازوی علم هستم. بعد در پایان می‌فرمایند که ائمه مبغضین را از محبین و کسانی که اهل عمل هستن و اهل عمل نیستن با این ترازو توزین می‌کنند. ائمه با این ترازوی علم عمل محبین و مبغضین را توزین می کنم. یعنی علم در اینجا مساویس با عمل. جهانبینی شیعی که خدابینی دینی است، خدابینی نه جهانبینی، یعنی جهانبینی منتهاش در اون سطح بالاش منتهی میشه به خدابینی. جهانبینی ما نداریم، یعنی در فرهنگ دین امیرالمؤمنین سلام الله علیه جهان رو نمیبینه، خدا میبینه قبل از جهان، جهان رو در مرتبه بعد از خدا میبینه. ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله، من عرف نفسه فقط عرف ربه. میگن کسی که خودش رو بشناسه فقط عرف ربه رو، یه توجیهش اینه که قبلا خدا رو شناخته، یعنی خداشناسی منشأ خودشناسی است. اگرچه یه خودشناسی اجمالی، منشأ خداشناسی تفصیلی است، اما خداشناسی تفصیلی منشأ خودشناسی تفصیلی تره. پس علم و عمل در اینجا با هم برابر و مساوی هستند. ایمان در مرحله بالا که عبارت هست از مرحله قبلی. چرا اینو توضیح میدم؟ به خاطر اینکه شما فکر نکنید که ایمان چون اعتقادات فکری و ذهنی متفکرین گروه های انسانی مربوط به عالم ذهنه. نه، لذا قرآن اینجا گاهی قلب تعبیر میکنه، گاهی تعقل و عقل تعبیر میکنه. عقل و قلب و روح و نفس وقتی تعبیرات مختلفی هست یک حقیقت رو میرسونه. پس ایمان یعنی باور قلبی. قلب چیست؟ همون روحه، همون نفسه، همون عقله، همون جانه که اسمای مختلف میگیره. ایمان در جان انسان عین عمله. این ایمان عین عمله، یعنی ایمان از عمل جدا نیست. اون چیزی که امروز بهش میگن جهانبینی و ایدئولوژی، یا در فلسفه قدیم میگن حکمت نظری و حکمت عملی، در اینجا یکی میشه، به هم پیوسته است. یعنی حکمت نظری در اسلام عین حکمت عملی و حکمت عملی عین حکمت نظری است. یعنی باور همون، عمل همون. اصلا عمل از ساحلها و از امواج این دریای باور و ایمانه. یعنی ایمان همون، عمل همون. ایمان از عمل و عمل از ایمان جدا نمیشه. عمل حاکی از ایمانه، ایمان لوکوموتیو محرک عمل است. خب این ایمان، ایمان در سطح بالا به کجا میرسه؟ در سطح بالا ایمان به اونجا میرسه که فانی میشه در حق. ببینید وقتی انسان اینجوری شد که بر جانش یه چیزی حکومت کرد، بر جانش، همونو خواب میبینه. اینطوری نیست؟ همونو در بیداری میبینه. اگر شما در یه فرودگاه خیلی شلوغ بین المللی، یه جایی که خیلی ازدحام جمعیت هست، دنبال یه آدم بگردید، اضطرابم دارید که نکنه که این آدم یهو بره سوار هواپیما بشه و از دست من بره. تمام قیافه های مشابه اون رو در اون فرودگاه شلوغ شما میبینید و همه غیر مشابه های اون رو نمیبینید. بعد که یه هفته دیگه میاید، دو روز دیگه، فلان رفیقتون رو تو بازار، تو دانشگاه، تو محیط کار، تو شرکت، آقا من تو فرودگاه دیدمت خیلی مضطرب بودی. میگه کجا؟ میگه من روبروت بودم، سلام بهت کردم، جواب سلامم دادی. میگه من یادم نیست. نمیبینه، تمام مشابه ها رو میبینه. اسم اون طرف مثلا علیه، هر نوشته مشابه علی رو میبینه، هر صدایی رو که توش علی داشته باشه حساسه. یعنی جز اون نمیبینه، او را میبینه و مشابه او رو میبینه و او رو پیدا میکنه اگر باشه، اما غیر او رو نمیبینه. چرا؟ برای اینکه در فکرش، در قلبش، در جانش تمام فکر و ذکر فقط اونه. آدم نمیبینه. این دانشمندان و مخترعین و مکتشفین خیلی ازشون از زندگیشون سراغ داریم، در زندگی نامه هاشون نوشتن، هم توی دانشمندان قدیم اسلامی هم جدیدی ها. قضا گذاشته، صدا هم کرده، بهش هم گفته این نهارته، تا مثلا 7 ساعت بعد اصلا یادش نبوده، یعنی ندیده، نشنیده. اینجوریه وقتی انسان فکرش، جانش، روحش یه جا متمرکز بشه، غیر اون رو نمیبینه. اینو همینجوری شدیدتر کنید، بیایم در عالم عشق و محبت. عشق و محبت بر جان انسان حاکم میشه. میگه هر جا که نظر کردم تو در نظرم بودی، از هر طرفی رفتم تو راهبرم بودی، در خنده من چون ناز در کنج لبم بودی، در گریه من چون اشک در چشم ترم بودی، هر صبح که سر زد شمس، هر شب که قمر تابید، از گردش روز و شب شمس و قمرم بودی، آواز چو میخواندم سوز تو بسازم بود، پرواز چو میکردم تو بال و پرم بودی، هرگز دل من چون تو یار دیگری نگزید، برخواست که بگزیند یار دیگرم بودی. ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله یا و رأیت الله قبله. انسان در سیر مراتب ایمان به یه جایی میرسه، ایمان ها، نه اقرار لفظی و نه اعتقادات ذهنی، در سیر مراتب ایمان به یه جایی میرسه که اون چی که بر جانش حکومت میکند فقط محبوبه، اونی که بر جانش حکومت میکنه جز محبوب نیست. اینو میگن که فناء اراده در اراده او، مشیت در مشیت او. دیشب راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها یه جمله رو از پیغمبر اکرم عرض کردم، چی بود؟ ان الله یغضب لغضبک و یرضى لرضاک. اینجوری میشه، یعنی فاطمه از حد و ما یؤمن اکثرهم بالله و هم مشرکون که بالاست، از حد تسلیم به پیغمبر که بالاست، رسیده به اینجا که غضب فاطمه مساوی است با غضب خدا، رضای فاطمه مساوی است با رضای خدا. اومد خدمت امام صادق، امام باقر، امام کاظم، یادم نیست کدوم یکی از ائمه کرام بودن، عرض کرد که ابن رسول الله، آیا خدا رضا و غضب داره؟ فرمود بله. اما خدا رضا و غضب داره نه اینکه خدا تغییر حالت میده، خدا احده، خدا صمده، خدا تغییر حالت نداره. ان لله خلقا، خدا خلقی داره، موجوداتی داره، آفریده هایی داره که رضای اونها رضای خدا و غضب اونها غضب خدا، رضا و غضب خدا رضا و غضب اونهاست. که اینجا معلوم میشه یکی از مصادیق اتمش فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیهاست. پس انسان به اینجا میرسه که اراده او فانی در اراده حق و خوشنودی او فانی در، نمیخواهد جز اون چی که او میخواهد، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، و ما نمیخواهیم مگر آن را که خدا بخواهد. اینجوری میشه؟ بله اینجوری میشه. وقتی انسان در این مرحله از ایمان قرار گرفت، یه جوری میشه که فنا پیدا میکنه، تسلیم میشود اراده او در اراده حق، جز او نمیخواد. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. این که در احادیث و روایات میبینیم که میفرمایند ائمه کرام میفرمایند که نحن اوئیت و مشیت الله، ما ظرفهای خواسته خدا هستیم، یعنی خدا خواسته هاشو از مجرای هستی و وجود ما جاری میکنه. یه معناش اینه، نه ما ظرفهای مشیت خدا هستیم، که ما خود مشیت خدا هستیم. بر اینکه در اون روایاتی که خلق الله الاشیاء بالمشیه والمشیت بنفسها، مشیت را خدا بدون واسطه آفرید، اشیاء دیگر را با مشیت، میفرمان که ما مشیت خدا هستیم، پیغمبر مشیت خداست. پیغمبر اسمهای گوناگونی داره، یکی از اسماء پیغمبر اکرم مشیت الله هست، مشیت الله هم، مشیت الرب نه، مشیت الرحمن نه، مشیت الغفار نه، مشیت الله، یعنی با وصف و با قید الله بودن. مشیت الله هست یعنی اون چی که الله با جامعیت صفات جلال و جمال و با همه معانی که در صفت الله در معنای الله سراغ داریم، من مشیت اون الله هستم. پیغمبر میفرماید چرا؟ برای اینکه اراده من فانیه در اراده خداست. اگر آدم اینجوری بشه، اگر کسانی به اینجا برسن، اگر کسانی این مرتبه رو درک بکنن، میشن مصداق اتم و اکمل این آیه کریمه که راجب امام حسین علیه السلام است که ما روشون صحبت به اصطلاح درباره‌شون صحبت میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میشه نفس مطمئنه. ما نفس‌های گوناگونی داریم، یعنی مراتب مختلفی داره نفس. نفس لوامه داریم، نفس ملهمه داریم، نفس مطمئنه داریم. این نفس مطمئنه بالاترین مرتبه نفسه. به چی اطمینان پیدا کرده؟ اطمینان یعنی ذره‌ای دغدغه و اضطراب نداره. این ترجمه این آیه کریمه است: الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اگر انسان به حالت نفس مطمئنه برسد، اینجوری میشه: ارجعی الی ربک. این نفس مطمئنه جایگاهش فقط پیش رب است. فادخلی فی عبادی، این در زمره عباد است. وادخلی جنتی، اون وقت این دو تا صفت داره، یکی راضیتن هست یکی مرضیتن هست. هم او از او راضی است، هم او از این راضی است. رضی الله عنهم و رضوا عنه. وقتی کسی به مرحله نفس مطمئن رسید، خب چیزی نداره که اضطراب داشته باشه. چرا اضطراب داشته باشه؟ چرا تغییر عقیده بده؟ چرا تصمیمشو عوض کنه؟ چرا روحیش داغون بشه؟ چرا بترسه؟ چرا نگرانی داشته باشه؟ چرا اضطراب؟ اضطراب و نگرانی آقایون که ما داریم مال اینه که اعتقاد به خدا نداریم. اضطراب و نگرانی که داریم مال اینه که اعتقاد به مبدا نداریم، مال اینه که گناه انجام میدیم، منتظر پیگردها و عواقب سوء گناهانمون هستیم، میترسیم. میدونید که ترس دو جوره؟ یه ترس از حاکم داریم، ترس از حاکم جائر، پادشاه جور، ستمگر. یه ترس از قاضی عادل داریم. این دو جور ترسه. ترس از قاضی عادل، ترس از حاکم جائر. پادشاه ظالم و ستمگر رو که آدم ازش ترس داره به این خاطره، میگه نکنه این کارش هوده نداره، بیهوده است، این کارش حساب نداره، گزافه است. چون کارش حساب نداره و گزافه است، یه مرتبه ممکنه ارادش تعلق بگیره، بگه منو سرم از زیر تیغ گیوتین بگذارم. خب آدم میترسه، میترسه از بیحسابی، میترسه از بیکتابی، میترسه از گزافه. اما ترس از قاضی عادل چه نوع ترسیست؟ چه نوع ترسیست؟ ترس از قاضی عادل، میدونم قاضی عادله، میدونم که اشتباه هم نمی کنه. میترسم، یعنی از پرونده خودم میترسم، از کارایی که کردم میترسم، از دفترام میترسم. اون بر این ور کردم حسابا رو، حسابا رو اون بر این ور کردم و دادم به کامپیوتر. از قاضی عادل میترسم، یعنی از خودم میترسم. وقتی که انسان نفس مطمئن پیدا کرد، همه جا ارادش و فانیه در اراده حق کرد، از چی میترسه؟ وقتی همه جا مشیتش و فانیه در مشیت محبوب کرد، از چی میترسه؟ ببینید کدومش راحت تر زندگی. مثلا عرض میکنم، انسان برای یک کسی فرمانبر باشه یا مشاور باشه، کدومش راحت تره؟ فرمانبری. در فرمانبری انسان دغدغه نداره، ناراحتی نداره، منتظر فرمانه. فقط یه قصه داره: نکنه فرمانبر نباشم، نکنه فرمان رو نبرم، نکنه گناه کنم، نکنه اسیان کنم، نکنه طغیان کنم. اما وقتی انسان مشاور باشه، خیلی باید سرمایه جمع کن. خدا به ما میگه در مقابل من عبد باشین، فادخلی فی عبادی، در میان بندگان من، اونم عبادی که به خود من منسوبن، یعنی خیلی به من نزدیکن، یعنی شرافت انتساب به منو دارن، بندگان خود من هستم. خدا وقتی که میخواد خیلی بنده های خوبشو ناز بکنه و خیلی نازشونو بکشه و خیلی ابراز عشق و علاقه بکنه، میفهمد عبدی، عبادی. جالبه، یکی از اون جاهایی که خدا همین عبادی رو هم تعبیر کرده، جاهایی است که مثلا من اینجوری تعبیر میکنم: دریای رأفت و رحمانیت خدا و ربوبیت خدا به جوش میاد، حتی گناهکاران رو هم در این دریا منغمر میکنه و فرو میبره. میفرماید که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، عبادی بندگان من، یعنی شما گناه کردید، منحرف شدید، رفتید، از دست رفتید، اما بندگان من هستید. خب وقتی انسان به این مرحله رسید که به نفس مطمئن نرسید، انسان به این مرحله رسید که اراده خودشو فانی در اراده حق کرد، دیگه نمیترسه، دیگه دغدغه نداره. اون وقت این آدمی که اینجوری شد، ما زیر صفر هستیم. خودم عرض میکنم زیر صفر. اینایی که در اون مراحل میرسن کجا میرسن؟ کجاها هستن؟ از منزلهای مختلف و متفاوت میگذرن. خیلی سریع صعود میکنن به طور عمودی، میرسه به جایی که خب از همه چی گذشته، من از یه نگاه خودم نمیتونم بگذرم. نگاه، آقا چشمتو بپوش. خب دنبال یه مسئله شرعی میگردی که تو دانشگاه بتونی نگاه کنی، دنبال یه فتوا میگردیم که بتونیم توجیه کنیم. آقا خب این گوشتون نگه دار از این سخن، از این آواز، از این موسیقی، از این نوار، از این فیلم. چشمتون نگه دار از این منظره، نگاه نکن. خب چشم بپوش. نمیتونم. زبانتو از این گفتار نگه دار، از این چرخش نگه دار. نمیتونم، مسلط نیستم بر خودم. میتونی شکمتو از این لقمه نگه داری؟ نمیتونم. میتونی این 5 دقیقه که بر مردم آقایی میکنی نگه داری خودتو؟ نمیتونم. خیلی سخت از آقایی بگذرم. میتونی یه چیزی رو بلدی، توی مجلسی گفته میشه، حالا بگی و نگی هم خیلی مهم نیست، کسی هم بلد نیست، همه اشتباه گفتن، اما خودتو نگه داری به عنوان شکستن نفس؟ نمیتونم. خیلی سخت، خیلی مشکل. این گذاشتن پا روی نفسه، شکستن نفسه، خیلی مشکله. وقت اون ببین به کجا رسیده، فکر نمیکنه جز این که اون میخواد، اراده نمیکنه جز اون که اون میخواد، مشیت نداره جز اونی که اون میخواد، به اینجا رسیده. فناء اراده در اراده او، و ما یشاءون الا ان یشاء الله. اینا یه همچین بندگانی هستن. اصلا این شده بنده. این یه اسم دیگه هم داره، این که شده بنده یه اسم دیگه هم داره. بنده شده یعنی چی؟ یعنی از شهوتش گذشته، از غضبش گذشته، از هوای نفس گذشته. خیلی آسون نیست، اما اگر آدم شروع کنه خدا توفیق میده. برای من سخت‌تر از شما جووناست، اما اگر آدم بره خدا هی منزل بعد رو روشن میکنه، اقرا ورقع میشه، هی منزل بعدی رو میره، منزل بعدی رو خدا براش مهیا میکنه. اما خیلی ساده نیست رسیدن به اون مراتبی که از شرک بگذره، از اون مرتبه بگذره، از اون مرتبه بگذره، همه چیزشو بده. وقتی همه چیزشو داد دیگه چیزی نداره، خودی نداره، اون وقت میشه چی؟ میشه ملاقات بدون واسطه با خدا. آقا واژه ملاقات بدون واسطه با خدا چی میشه؟ بفرمایید ببینم. ولایت میشه ولی. فالله هو الولی، فالله هو الولی و هو یتولی الصالحین. خدا ولی است، اما یه ولایت خاص، یه اسپشیال ولایت داره. نسبت به کی؟ نسبت به صالحان. یه شب راجع به صالحان انشالله عرایض رو تقدیم خواهم کرد، چون در برخی از آیات قرآن صالحان را ائمه تعبیر کردن به امام حسین علیه السلام، به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، صالحان را. خب فالله هو الولی و هو یتولی الصالحین. خدا ولی است، ولایت خاص، ولایت مخصوص، سوپر ولایته نسبت به کسانی که صالحان هستن. یه ولایت خاصی داره، اینا رو نگه می‌داره، اینا رو خود خدا اداره می‌کنه، خود خدا نگه می‌داره، خود خدا میچرخونه، امورشون رو خود خدا کفایت می‌کنه، خود خدا اداره میکنه اینها رو. اون وقت آیه این میشه، الا ان اولیاء الله. از این آیه غافل نشید، از اون غرر آیات کریمه قرآنه،
از اون درخشانترین آیات کریمه قرآنه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این کسانی که ملاقات بدون حجاب با خدا دارن، حجاب چی بود؟ حجاب چشمته، تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. خود تو گیومه بنویسیم، خود، این خود خودت رو گم کن، این خود خودت رو فراموش کن به عنوان فناء اراده خود در اراده حق. تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. وقتی اینجوری بودیم و فناء اراده در اراده خدا شد، خب من دیگه چیزی ندارم که حاجب بشه. این چشم من بود که حاجب دیدن من بود خدا را، رؤیت من بود خدا را، من نمیتونستم خدا را نگاه کنم، چشم من بود، این گوش من بود، این زبان من بود، این اندیشه های باطل من بود، این خاطرات در موقع استراحت من بود، این فکرهای شیطانی من بود، این دست من بود، این لامسه من بود، این ذائقه من بود و این اعضا و جوارح من بود، این گناهان من بود، این گناهان خیالی بود، گناهان فکری بود، گناهان اعتقادی بود، گناهان اخلاقی بود، اینا بود حاجب من. این حاجبا ریخت، شدم ولی خدا. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. وقت اولیاء خدا اینجوری شدن، از چی دیگه میترسن؟ لا خوف علیهم، هیچ ترسی ندارن از گذشته، از آینده. ولا هم یحزنون، حزنی ندارن نسبت به گذشته. ای وای، اگه میتونستم این تجارت رو انجام بدم الان خیلی وضعم خوب بود. نه، اگه میتونستم انجام بدم ندارم، حزن بر گذشته ندارم. ای کاش که اون موقعی که نمیدونم قطعنامه چی شد، من یه سری سکه خریده بودم داشتم، برای حالا داشتم، اون وقت که ارزون شده بود خریده بودم داشتم، اگه داشتم ها، ولی ترسیدم همه رو فروختم. ای کاش اون موقع یه خونه میخریدم. نه، نداره. ولا هم یحزنون، حزن از گذشته نداره، وظیفه‌شو انجام داده در گذشته، از آیندهم خوف نداره، برای اینکه فقط او عبده. آدم وقتی عبد باشه قصه نداره. استاد عالی قدر و بزرگوار و شیخ و شیوخ ما میگفت که من استادم در مثلا 50-60 سال پیش، 60-70 سال پیش، به طلبه ها میگفت شما نوکر بشید، نوکر امام زمان، دیگه قصه نخورید. برای اینکه وقتی کسی در خونه نوکره، عبده، دیگه قصه لباس نداره، قصه خوراک نداره، قصه مسکن نداره، قصه آب نداره، قصه برق نداره، قصه گاز نداره، میدونه همه چی رو با مولاست. این فقط یه قصه باید بخوره، از مولویت مولا عبودیت برای خودش استفاده کنه، فقط عبد باشه. خیلی مهمه، فقط عبد. آقا تو فقط عبد باش. خدا میفرماد که ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، برای اینکه اولیاء الله صرفا عبدن. وقتی عبد از چی میترسه؟ عبد مجسم، اسلام مجسم، ایمان مجسم، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. پیغمبر میدونی چی میفرماید؟ میفرماید که والله، عجیبه، خیلی عجیب، والله لو وضعوا الشمس بیمینی. پیغمبر قسم به لفظ جلاله میخوره. اگر یه مسلمون قسم به لفظ جلاله بخوره و دروغ باشه، شک داشته باشه، مرتده، یعنی دسته تر بهش نمیشه زد. پیغمبر قسم میخوره به لفظ جلاله، والله لو وضعوا الشمس بیمینی والقمر بیساری الا ان اترک هذا الامر ما ترکته حتی اموت او یظهره الله. به خدا قسم، قسم به لفظ جلاله، قسم به نام جلاله خدا، اگر آفتاب را در دست راست من بگذارن و ماه را در دست چپم، به من بگن که دست از دعوت به توحید بردار، این کارو ترک نمی کنم مگر اینکه یا من بمیرم یا خدا توحید را و این امر نبوت و رسالت مرا که امر توحید خودش ظاهر کن. پیغمبر قسم میخوره، چنین قسم شدید، برای اون روز مردم داراترین دارا کسیست که آفتاب در یه دستش، ماه در یه دستش باشه، یعنی اینقدر مسلط باشه، همه چیز دستش باشه. نه، لذا در اول دعوت پیغمبر خیلی چیزا گفتن. این امام حسین علیه السلام بچه و سبت همون پیغمبره. این امام حسین علیه السلام از چی میترسه؟ از چی بترسه؟ کتاب می نویسن که امام حسین نمی دونست کشته میشه. کتاب می نویسن که امام حسین برای حکومت رفت. ایناست. امام حسین برای چی رفت دیشب گفتیم؟ فقط برای خدا. من الله، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. 12,000 نامه نوشتن که ما امام نداریم. امام حسین می‌خواست بره امامت کنه. امامت امام حسین رو در وصیتی که به محمد ابن حنفیه نوشتن که شاید شبای بعد به مناسبت عرضه داشته باشم، اونجا گفتن من میخوام برم چیکار کنم؟ گفتن که من میخوام برم سیره جدم و پدرم امیرالمؤمنین را اجرا کنم. سیره اونها این بود که برای دعوت به خدا و توحید، سیره شون این بوده. من میخوام برم برای این. لذا گفت چی؟ گفت لا ار الموت الا سعاده ولل حیات مع الظالمین الا برما. گفت رو سخن خودشم استاد. این امام حسین که در اون محیط تربیت شده، در اون دامن تربیت شده، از اون صلب به وجود آمده، در اون خانواده تربیت شده، این امام حسین علیه السلام که ارادش فانیه در اراده حق کرده، در مدینه در سر قبر پیغمبر رؤیای پیامبرانه دیده، رسول خدا را دیده. رسول خدا فرموده ان الله شاء ان یراک قتیلا. نه اون موقع، از هنگام تولد حسین ابن علی علیه السلام که قنداقشو دادن دست پیغمبر اکرم، پیغمبر گریه کرده، خبر از شهادت داده، تا موقع رحلتش پیغمبر، بعد امیرالمؤمنین، بعد امام حسن، حضرت زهرا سلام الله علیها، اینا مرتب خبر از شهادت دادن. امام حسین هم میدونه، اما اراده، اراده خداست. خدا ان الله شاء، یعنی مشیت خدا بر این تعلق گرفته که انگراک قتیلا، خدا خواسته پس منم این کارو میکنم. حالا که خدا مشیتش تعلق گرفته و خدا اراده کرده، منم دنبال این اراده هستم، تغییر نمیکنه. لا ار الموت الا سعاده ولل حیات یا ول حیات مع الظالمین الا برما. با ظالمان، تحت نفوذ ظالمان بیعت کنم، با کسی که اساس اسلام رو از بین میبره بیعت کنم، با کسی که با اراده حق تعالی 180 درجه زاویه داره، تفاوت داره. من با یزید بیعت کنم، من نسبت به یزید گردنم رو کچ کنم، من یزید رو تسلیم بشم، من یزید رو امضا کنم. نه، نمیخواد بذارید برم. که در سیر امام حسین علیه السلام و اهل بیتش که از مدینه حرکت کردن رفتن به مکه و روز ترویه برگشتن از مکه به طرف عراق، و در همین روز دوم سوم به اسلام محرم رسیدن به کربلا، در خطبه هایی که در میان راه در هر منزلی خوندن، این مسائل کاملا پیداست. چیه؟ کی ارادش رو تغییر میده؟ میگم آقا تصمیم بگیر، تصمیم بگیر، این زبانتو نگه دار. میگه باز از دستم در رفت. آقا تصمیم بگیر برای یک فرد جوان در ابتدای زندگی، اونی که اسباب سقوط است و مشرفه به سقوط میشه دو چیزه: یک، چشم. دو، ترک نماز. چشم حتی نماز رو هم ترک میکن. در مراحل بعدی دوست. اینایی که هم اتاقیاتن کیا هستن؟ اینا کیا هستن دور تو رو گرفتن؟ کیا بهت اظهار علاقه میکنن؟ با کیا کوه میری؟ با کیا مجلس میری؟ اراده نداره. میگم آقا اراده کن. میگه نماز رو مدت هاست ترک کردم. اراده کن نماز رو بخون. ببینی؟ امام حسین علیه السلام امام ماست. امام حسین علیه السلام ارادش آهنینه، چون در خدا فنا کرده و فدا کرده. ما نمیتونیم از یه نگاه بگذاریم، ما نمیتونیم از یه بد سخنی بگذاریم. ما نمیتونیم از یه گناهی که برامون تکرار بشه بگذاریم، ما نمیتونیم از یه اعتیاد بگذاریم. تعجب است جوان اونایی که پیرن و سنی ازشون گذشته و معتاد شدن و مشکل دارن، واقعا حالا چرا یه جوان باید سیگار بکشه؟ چرا؟ چرا اعتیاد؟ چرا عادت کنی؟ چرا نمیتونی از این عادت دست برداری؟ چرا از عصبانیت مان انقدر اراده ضعیفه نمیتونیم عصبانی نشیم؟ مشکلاتی رو به وجود میاریم به خاطر اینکه نمیتونیم تصمیم بگیریم تو خونه عصبانی نشیم. عصبانی میشیم، بچه هامون رو از دست میدیم، میبرن دیگران. چرا نمیتونیم اراده کنیم؟ چرا نمیتونی از یه چشمت بگذری؟ چرا نمیتونی اراده کنی صبحا برای نماز صبح خوابت نبره؟ چطور وقتی قرار کوه میذاری میپری؟ چطور وقتی هواپیما داشته باشی که 5 صبح باشه از خواب میپری چند دفعه؟ پس ما ایمان نداریم، پس ما اعتقاد نداریم، پس ما خدا بر جانمون حکومت نمی کنه. خدا بر جان حسین ابن علی حکومت می کنه. العبودیت و جوهرتون کنهها الربوبیه. عبودیت و بندگی گوهریست، کنه تار و پودش ربوبیت حق تعالاست. ما چقدر خدا بر جانمون ربوبیت داره، خدا چقدر بر ما ربوبیت و حکم فرمایی داره. پس بنابراین امشب عرایضی رو که تقدیم داشتیم خلاصش این شد، داریم میبینیم که چرا امام حسین امام حسین شده، چرا امام حسین از تمام مظاهر زندگیش خدا تشعشع میکنه، چرا امام حسین جوری شده که جز برای خدا حرکت نمیکنه، چرا امام حسین همیشه به مصداق بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. امام حسین از ایمانی که همراه با شرک باشه گذشته، امام حسین از ایمان درجه دوم گذشته، فقط تسلیم پیغمبر باشه گذشته، امام حسین به مرحله بالای ایمان که تسلیم اراده، خواسته، اندیشه، فکر، دل، قلب، همه جانش رو تسلیم خدا کرده، شده مشیت خدا. لذا اراده اراده آهنینه، تصمیم تصمیم آهنینه. وقتی تصمیم تصمیم خداییست برگشت نداره. آیا اینکه من جوان نامحرم نگاه نکنم، دست به نامحرم ندم، این دوستم و خط بکشم ببرم کنار، تصمیم بگیرم بیام توی محافل و جمعهای مذهبی، یه مقدار رعایت تقوا، یه مقدار مراقبت، مراقبت در قضا، مراقبت در محیطی، مراقبت در جامعه، مراقبت در تماس، اینا رو داشته باشم، چرا نمیتونم اراده کنم؟ چرا؟ برای اینکه ایمان من ضعیف است. اما امام حسین که امام ماست و ما در دهه عاشورا، از اول عاشورا تا آخر دهه صفر 2 ماه عزاداری میکنیم، میخوام بگیم که السلام علیک یا ابا عبدالله فیا لیتنی کنت معک فافوز فوزا عظیما. ای کاش که من با تو بودم و رستگار میشدم و فائز می شدم. با تو بودم باید تصمیم می گرفتم. خیلی ها با امام حسین بودن، اما 70 و چند نفر در زمین کربلا شهید شدن. السلام علیک یا ابا عبدالله. این زیارت رو شب جمعه است، این زیارت رو با هم دیگه بخونیم. توصیه می کنم به همه جوانان روزها این دهه رو لااقل تا 1-2 روز بعد از عاشورا، این زیارت عاشورا رو ولو بدون صد لعن و صد سلام که 10 دقیقه طول میکشه، بین صبح طول و آفتاب و ظهر بخونیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خوش آمدی ای ابا عبدالله به مذبح، به مذبح قربانیگاه عشق و محبت. خوش آمدی به کربلا، آمدی کربلا اسم ناآشنایی برای حسین نبود. حسین علیه السلام وقتی وارد کربلا شد، تمام مناظر روز عاشورا براش مجسم شد. لذا وقتی رسید عصاشو زد، گفت هذا ارضٌ کرب ارض و کربن و بلا، این زمین گرفتاری و بلاست، اینجا جایی است که من از اصحابم و از دست میدم، اینجا جایی است که من یارانم و قطع میکنم، اینجا جایی است که خواهرم زینب به اسارت میرود، اینجا جایی است که رسول خدا و امیرالمؤمنین امام حسن و فاطمه زهرا به دیدار جنازه قطعه من میان. السلام علیک یا ابا عبدالله. همونطورم شد. در همین کربلای لحظه هایی بر امام حسین گذشت، یه دید راوی میگه دیدم صدای حزینی بلند است، میگه بسم الله و بالله فی سبیل الله و علی ملت رسول الله.